نگرش سنتی اقتصاد جهان همانند یک کیک با اندازه کمابیش ثابت با وقوع انقلاب صنعتی در قرن 18 دچار دگرگونی بنیادی شد. انقلاب صنعتی با افسودن منبع جدیدی به نام دانش و فناوری به دو منبع موجود اقتصاد جهانی در آن زمان که همانا مواد اولیه و انرژی بود، دوران تازه از رشد و شکوفایی اقتصادی را به وجود آورد. برخلاف دو منبع پیشا صنعتی اقتصاد جهان، یعنی مواد اولیه و انرژی که منابع تجدید ناپذیرند و هر اندازه بیشتر از آن استفاده کنیم ذخایر آن به همان نسبت کاهش می‌یابد، منبع جدید یعنی دانش و تکنولوژی یک منبع دائمی در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی است. منبعی که با استفاده مداوم و به کارگیری آن نه تنها کاستی نمیپذیرد، بلکه همواره توان و قدرت آن افزایش می‌یابد. بهره‌گیری از این قدرت جدید در وهله نخست موجب افزایش بهره‌برداری از منابع اولیه و انرژی‌های تجدیدناپذیر در قرن 19 و 20 شد و از اواخر قرن 20 افق‌های گسترده‌ای را در جهت استفاده از منابع تجدیدپذیر همانند انرژی خورشیدی و مواد ترکیبی مانند پنل‌های کربن و دیگر بر روی بشریت گشود. از انقلاب صنعتی تا کنون اگر خوب نگاه کنیم، افزایش علم و دانش موجب کشف و پیدایش منابع جدید انرژی، مواد اولیه جدید و ناشناخته، ماشین‌های با کارایی بیشتر و روش‌های تولیدی بی‌سابقه شده. در سال 2018 میلادی بشریت بسیار بیشتر از گذشته انرژی و مواد اولیه در اختیار دارد که حاصل توسعه علم و تکنولوژی میباشد، منابعی که رشد اقتصادی بهینه جهان را طی دهه‌های اخیر تضمین کرده. تمامی برآوردها نشان می‌دهد در یک افق 20 ساله رشد اقتصادی جهان با تکیه بر گسترش علم و تکنولوژی تامین و تداوم خواهد داشت. بنابراین در سال 2038 یعنی حدود 20 سال دیگر تولید و مصرف اقتصاد جهان به نسبت سال 2018 باید باز هم افزایش یابد. در یک افق 20 ساله گسترش تکنولوژی‌های نوین مانند نانو تکنولوژی، تکنولوژی ژنتیک، تکنولوژی‌های مواد و انرژی‌های تجدیدپذیر و خصوصاً توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و هوش مصنوعی افق روشنی را برای رشد اقتصادی در جهان ترسیم می‌کند. در بخش اول این مجله اقتصادی که به انقلاب هوش مصنوعی در جهان اختصاص یافته است، ما با ابعاد این تکنولوژی انقلابی و فراگیر آشنا شدیم. بخش دوم این مجله اقتصادی که امشب به شما عزیزان ارائه می شود، تأثیرات تکنولوژی هوش مصنوعی در بنگاه‌های تولیدی و خدماتی و همچنین دگرگونی در سازماندهی کار و مشاغل مورد بررسی قرار می گیرد. دکتر جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصادی در فرانسه، میهمان این مجله اقتصادی هستند. شرکت بزرگ چند ملیتی خدمات مشاوره‌ای و حسابرسی PwC که بزرگترین مؤسسه حسابرسی دنیا محسوب می شود، در تازه ترین گزارش خود تحت عنوان تکنولوژی هوش مصنوعی موتور جدید اقتصاد جهانی درباره تأثیرات تکنولوژی انقلابی هوش مصنوعی برآورد کرده که تولیدات و خدمات در ارتباط مستقیم با این تکنولوژی در سالهای آینده مصرف را به شدت تحریک خواهد کرد و در افق سال 2030 میلادی بیش از 58% تقاضای جهانی در ارتباط با تکنولوژی انقلابی هوش مصنوعی خواهد بود. آقای دکتر اسدی، شما در هفته گذشته فرمودید که این تکنولوژی انقلابی در افق دورتر از سالهای 2030 میتونه منشأ نزدیک به 100% تقاضا و مصرف جهانی باشه. آیا به نظر شما در سالها و دهه‌های آینده این تکنولوژی انقلابی موجب افزایش بیشتر رشد اقتصادی در جهان خواهد شد، همانطور که انقلاب صنعتی در قرن 19 موجب ایجاد دوران تازه‌ای از رشد اقتصادی در جهان شده است؟
بدون شک. ببینید، برای اینکه ما ابعاد یک انقلاب صنعتی و انقلاب تمدنی رو در نظر بگیریم، در حقیقت باید اینو در نظر بگیریم که بهره‌وری چقدر می‌رود بالاتر، چون هر چقدر که بهره‌وری بالاتر برود انسان را آزادتر می‌کند که یا به روابط خودش بپردازه، یا به تفریح و استراحت بپردازه، یا به نوآوری و خلاقیت بپردازه. در حقیقت تمدن اینطوریه که پیشرفت میکنه. انسانی که تمام مدت بیداری خودشو باید به دنبال غذا باشه و به کوچکترین سرماخوردگی از بین بره، این نمیتونه خلاقیت داشته باشه. برای همینم هست که در دوران ما خلاقیت از هر دورانی بیشتر بوده است. این اتفاقی که داره میفته به شدت بهره‌وری رو میبره بالا. پس همون به شدت تمدن ما رو یک تمدن مستعدتر، بازتر و آماده جهش بیشتر میکنه، باعث ثروت بیشتر میشه. حالا بحث این که این ثروت چطوری تقسیم میشه بین مردم یک بحث دیگری است. عمدتا من برای اینکه خلاصه کنم این پاسخم رو به پرسش شما، باید بگویم که ما ببینید امروز ما در اقتصاد با کار و بیکار داریم. کسی که بیکار است امیدوار است که دوباره کاری بیابد و درآمدی داشته باشه و برگرده سر کار دیگه، در حقیقت حقوق و درآمدی داشته باشه. اما ما با این شکلی که این جامعه داره پیشرفت میکنه، یک خطری که وجود داره این است که یه عده‌ای به شدت در این تکنولوژی‌ها و فناوری‌های جدید پیشرفت می‌کنند، بر ثروت جامعه و ثروت خود خواهند افزود، حالا در رشته‌های مختلف با رتبه‌های مختلف، و یک عده دیگه اینا بیکار فقط نخواهند بود. بیکار مال تمدنی که هنوز توش زندگی می‌کنیم. اینها شوربختانه باید از این واژه استفاده بکنم، بی‌مصرف خواهند بود، چون اون مهارتی رو که دارند و دانشی رو که دارند دیگه به ساختار اقتصاد و تمدنی جدید نمیخوره. ببینید مهندسی که امروز بیکار میشه امیدواره که یه شرکت دیگه استخدامش کنه، ولی کسی که در اثر این بیکار شده که مهارتاش به درد این تکنولوژی ها نمیخوره، این همیشه این گرفتاری خواهد داشت. این در رابطه با کشورام خواهد بود. کشورهایی که وارد این تمدن و این اقتصاد و این فناوری ها نشدن به شدت عقب مانده خواهند بود و شوربختانه بی مصرف خواهد شد دیگه اقتصاد اونها. این که پاسخ به سوال شما که آیا پیشرفت خواهد بود، درآمد خواهد بود، بله، اما به این شکل.
بله. شرکت PwC در گزارش تازه خود به موضوع مهم دیگری نیز اشاره می کند و شما هم اشاره فرمودید، نرخ بهره‌وری کار. در این گزارش آمده که ورود تدریجی تکنولوژی هوش مصنوعی در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی بنگاه‌ها موجب افزایش بی‌سابقه نرخ بهره‌وری کار در فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد. این شرکت افزایش این نرخ را تا سال 2030 میلادی حدود 55% برآورد می‌کند. آقای دکتر اسدی، آیا به نظر شما این افزایش بی‌سابقه بهره‌وری کار سازماندهی بنگاه‌های تولیدی و خدماتی را به طور کلی دگرگون نخواهد کرد؟
به طور شک خواهد کرد. من الان یک مثالی بزنم. در 4 صنعت بزرگ، در 4 بخش اقتصادی بزرگ که عملا همین امروز اینها سخت عوض شده شکل فعالیتشون، شکل کارشون، یکی خدمات مالی و بانکیه، یکی فناوری‌های نرم‌افزاری و اینترنتیه. حتی دولت به شدت فعالیتاش دیگه عوض شده. میدونید در همین فرانسه دیگه شما نمیتونید مالیاتتون رو برید به دولت بدید، واسه اولین بار یه کسی بخواید بهش پول بدید قبول نمیکنه، میگه اینو باید از طریق اینترنت اقدام بکنید. دیگه ارتباطات هست و رسانه ها و انرژی به طور کلی سوخت. شما به انرژی نوشونده اشاره کردید، اما این نه تنها باعث میشه که انرژی نوشونده رشد بیشتری کنه، بلکه در این حال هوش مصنوعی هم واردش میشه. یعنی به این شکل که مثلا خود خونتون میفهمه که الان 5 ساعته که تو اتاق پذیراییتون کسی نیست، اون درارت خودش میاره پایین. یعنی در این بخشی، 5 بخشی که الان خدمتون عرض کردم، به شدت این بنگاهایی که در این بخشهای فعالیت اقتصادی هستن دگرگون شدند و اونهایی که نشدن خب با مشکل رقابتی بسیار بزرگی مواجه هستند.
بله. در سپتامبر سال 2013 یک بررسی تحقیقی دانشگاه اکسفورد بریتانیا درباره آینده اشتغال و مشاغل مختلفی که در یک افق 20 ساله در اثر توسعه تکنولوژی هوش مصنوعی حذف و یا از بین خواهند رفت منتشر شده است. نتایج این بررسی تحقیقی درباره اقتصاد آمریکا نشان می‌دهد که در سال 2033 میلادی در حدود 47% مشاغل کنونی در این کشور تحت تأثیرات این تکنولوژی حذف خواهند شد. نرخ از بین رفتن برای مشاغل مختلف است. به عنوان مثال این بررسی پیش بینی می‌کند 99% مشاغل بازاریابی تلفنی و حق العمل کارها در شرکت‌های بیمه از بین خواهند رفت. 98% شغل داور مسابقات ورزشی از بین میره. به همین ترتیب 97% صندوقدارها در فروشگاه‌ها، 96% سرآشپزها، 94% گارسون‌ها در رستوران‌ها و هتل‌ها و همچنین مشاورین حقوقی بیکار میشن. 91% راهنماهای توریستی، 89% نانواها و رانندگان اتوبوس، 88% کارگران ساختمانی، 84% ماموران حفاظت و به همین ترتیب این لیست درازی است و بسیاری از مشاغلی که ما امروز می‌شناسیم در آینده از بین خواهند رفت. این گزارش تأثیر تکنولوژی هوش مصنوعی بر یک رشته بسیار محدود از مشاغل رو بسیار کم میدونه. به عنوان مثال در این بررسی آمده که بسیار نامحتمل است که در افق 20 ساله شغل باستانشناس از بین برود. این بررسی تحقیقی همچنین پیش بینی می‌کند که مشاغل جدیدی در ارتباط با تکنولوژی هوش مصنوعی به وجود خواهند آمد. به عنوان مثال به مشاغل طراحان دنیای مجازی و مشاغلی که کلاً با آفرینش در عرصه‌ها و زمینه‌های مختلف همراه باشد اشاره شده است. برآوردها و پیشبینی‌ها همانطور که دیدیم از تداوم و حتی افزایش رشد اقتصادی در سالها و دهه‌های آینده خبر می‌دهند. در همین حال ما شاهد افزایش بی‌سابقه نرخ بهره‌وری کار در ارتباط با تکنولوژی هوش مصنوعی خواهیم بود. بسیاری از مشاغل از بین می‌روند، بسیاری دیگر دچار تحولات و دگرگونی‌های بسیار عمیق خواهند شد. در همین حال برخی مشاغل جدید نیز پدیدار خواهند شد. در اولین نگاه به مجموعه تحولاتی که در اقتصاد جهانی در حال ترسیم شدن است، نه تنها نگرانی در تداوم رشد اقتصادی به لحاظ مختصات تکنولوژی هوش مصنوعی وجود ندارد، بلکه برآوردها بر تحرک رشد اقتصادی تاکید می‌کند. تنها نگرانی عمده میتونه درباره اشتغال باشه، گسترش میزان بیکاری در آینده. آقای دکتر اسدی، با توسعه تکنولوژی هوش مصنوعی ما به سوی رشد اقتصادی بدون اشتغال حرکت نمی کنیم؟
نه خیر، اما همچنان که در پاسخ به پرسش پیشین اشاره کردم، بسیاری از شغل‌هایی که امروز وجود دارند بی مصرف خواهند شد. ببینید، همچنان که اتومبیل باعث شد بعضی از شغل‌ها از بین برن، مثلا مثل درشکچی، مثل گاریچی، اما شغل‌های دیگری هم به وجود آورد. برای اینکه پاسخ به این پرسش رو به کوتاهی داده باشم، باید بگویم که در حقیقت به جا ماندن و از میان رفتن شغل هر کسی بستگی به نیروی خلاق و اندیشه فکری خودش داره. بسیاری از شغل‌ها همینطوری به وجود خواهد آمد، اما مخرج مشترک این شغل‌های جدیدی که به وجود خواهد آمد این است که به یک اعتبار که شخص بتواند یک واسطه ارتباطی خوبی باشد بین تخصص آغازین خودش و توانایی این ماشین‌های با هوش مصنوعی، مثلا یعنی پزشک، این باید بتونه ارتباطی برقرار کنه بین دانش خودش، مهارت‌های خودش و البته این دانش و مهارت‌های خودش که مثلا در عرض 14 سال یاد می‌گیره، یک ماشین زین پس در عرض 1 دقیقه و 40 ثانیه یاد خواهد گرفت. پس این کافی نخواهد بود. این باید بتونه که بدونه چگونه با ماشین ارتباط برقرار بکنه و از او دقیقاً چی بخواد و بدانه که ماشین چه کار میتونه بکنه و چقدر بیشتر از او این کار میتونه بکنه. ببینید، یعنی درست مثلا یه راننده یه ماشین باید رانندگی رو بلد باشه و بدونه که خودش در بهترین حالت مثلا اگر با 200 کیلومتر میتونسته رفته باشه، امروز یه ماشینی جلوشه که این با 1000 کیلومتر میتونه بره مثلا، و باید بدونه که این 1000 کیلومتر رو چطوری در چه وقتی آغاز کنه، آغاز نکنه، با توجه به داده‌های دیگری که وجود داره، کار خودش، نتیجه‌ای که میخواد بگیره در جاده که این قرار ماشین رونده بشه، به این شکل. البته خب این مثالی بود که بگویم که هر متخصصی، هر کارشناسی باید بتونه بین رشته خودش و توانایی این ماشین‌ها، این بشه یک عامل ارتباطی.
این بررسی ها نشون میده که تمام اون اطلاعاتی که ما الان در حال حاضر در اختیار داریم در شرایط گسترش هوش مصنوعی اینا تقریبا بیفایده میشه. ماشین این حرکات رو به جای ما انجام میده. تنها حرکاتی که ناشی از نوآوری، تجدید و آفرینش فکری است، اینهاست که جا پیدا میکنه که در ارتباط با ماشین های هوشمند ما بتونیم وجود داشته باشیم به عنوان فردی که کار میکنه در ارتباط با ماشین. نظرتون رو خیلی خلاصتا بفرمایید راجع به مسئله.
بله ببینید، اینم خیلی من مطمئن نیستم. ما یکی از دانشمندان امریکایی به نام ری کورزویل، این میگوید تا سال 2045 ماشین ها میتوانند خلاقیتی رو که انسان داره اونها هم داشته باشن. یعنی از این لحاظ هم خب البته ما ممکنه انسان به پیش خود بگوید که هنوزم یک وقتی تا اون زمان داره، ولی داریم به اون طرف میریم. اصولا این هوش مصنوعی یعنی چه؟ یعنی هر آن چرا که مغز انسان میتواند انجام بدهد ماشینم بتونه انجام بده. خلاقیت یکی از کارهایی که مغز انسان انجام بده. ممکنه الان برای شما و شنوندگان و بازدید کنندگان گرامی این سوال مطرح بشه، پس این آخر زندگی بشره؟ ببینید، برای اولین بار انتخاب طبیعی موجوداتو که داروین مطرح کرد، این خواهد شد انتخاب مصنوعی موجودات. یعنی بشر برای اینکه از بین نره باید بتواند بسیاری از این هوش مصنوعی رو وارد خودش بکنه. یعنی این هوش مصنوعی باید توی یک کاتالیزورایی وارد مغز بشر بشه، وارد این نسل جدید بشه. به طور مصنوعی توانایی انسان باید یک جوری بشه که از این تکنولوژی و فناوری و هوش مصنوعی عقب نیفته. اگر بیفته میتوان بدین فکر کرد که مدیریت جامعه در آینده به نفعمون دست ماشین های هوشمندتر از انسان باشه یا انسانی که از اون هوشمندتر نیست. یک نکته آخرم باقی میمونه و گریز نیست که من میزنم، یک نمونه خیلی روشنیه. ممکن است که زین پس ولی فقیه که باید اعلم اهالی ولایت خودش باشه، شاید بالاترین ولی فقیه یک ماشین باشه که دیگه تمام رساله ها و تمام نسخه های مختلف و روایات مختلف و بخوبی بلده و میتونه با شرایط دیگه هم تلفیق بده.
این مجله اقتصادی رو که به انقلاب به هوش مصنوعی اختصاص یافته بود به پایان میبریم و من این فرصت رو مغتنم میشمارم و یک بار دیگه از شما سپاسگزاری میکنم که وقت خودتون رو به ما دادید و به پرسش های ما درباره هوش مصنوعی و تاثیراتش بر اقتصاد پاسخ دادید.
با سپاس از شما و درود به شنوندگان و بازدید کنندگان.
برای شنوندگان عزیز یادآور میشم که آقای دکتر جمشید اسدی استاد استراتژی اقتصادی مقیم فرانسه هستند.